هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه جمعه پنجم اردیبهشت ماه 1399 در کنار شما هستیم بار دیگه تا مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار و رویدادها. همونطوری که میدونید این روزها بحث در مورد بحران کرونا بسیار هست و حرف و سخن هم این سو و آن سو زیاد شنیده میشه. امیدوارم که تا این لحظه جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. اگر در قرنطینه همچنان به سر میبرید، لحظات خوبی گذشته باشه از سرتون و اگر هم در محلهای کارتون هستید، امیدوارم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنید و مشکلی براتون پیش نیاد. این مجله هم نگاه خودش رو معطوف کرده به مسئله بحران کرونا در ایران و البته از جهان هم فارغ نمی‌مونیم. در ابتدای این مجله میریم سراغ کیان معنوی تا تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم و پس از اون برمیگردیم و در کنار شما ادامه خواهیم داد.
درود بر شما. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا بامداد امروز جمعه به وقت تهران از 2,700,000 تن عبور کرد. شمار جانباختگان نیز از 190,000 نفر بیشتر شده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا با بیش از 868,000 مبتلا همچنان دارای بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده در جهان است و بیشترین تست کرونا هم در این کشور انجام شده. پس از آمریکا بیشترین تعداد اعلام شده مبتلایان به کرونا همچنان در 5 کشور اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتقاد دولت آمریکا از پرتاب ماهواره نظامی سپاه این سخنان را دخالت در امور داخلی ایران دانست. عباس موسوی همچنین استناد آمریکا به قطعنامه 2231 سازمان ملل را بیجا و خلاف واقعیت نامید و گفت این واکنش ها دخالت در امور داخلی ایران است. او همچنین به انتقاد دولت آلمان از این اقدام سپاه پاسداران اشاره کرد و سیاست این کشور را یک بام و دو هوا خواند. وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه پنجم اردیبهشت گفت تحرکات نیروی هوایی ارتش کره شمالی به شکلی غیرعادی افزایش یافته است. به گفته وزیر دفاع کره جنوبی، پیونگیانگ و برز بازرسی از آمادگی توپخانه خود و همچنین پروازهای عملیاتی نیروی هوایی خود را به شدت افزایش داده است. جیون کیونگ دو میگوید مقام‌های کره شمالی همچنین درخواست‌ها برای مذاکره را پاسخ نمی‌دهند. در روزهای گذشته سئول از شلیک چند فروند موشک کروز ضد کشتی به سمت دریا از سوی کره شمالی خبر داده بود. سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران میگوید در پی افزایش حجم زباله و توقف فعالیت پیمانکاران شهرداری در تفکیک زباله از مخازن فعالیت زباله‌گردها افزایش یافته است. در پی شیوع کرونا شهرداری تهران تفکیک زباله از مخازن توسط پیمانکاران را ممنوع کرده است. رئیس سازمان مالیاتی ایران میگوید دست کم 40,000 میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته امیدعلی پارسا این میزان کاهش تنها در صورتی است که کرونا فقط در فصل بهار برای کسب و کارها تأثیر بگذارد و ادامه پیدا نکند، چرا که ابعاد این بیماری و میزان تأثیرگذاری آن هنوز بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به طور دقیق مشخص نیست. معاون امور گردشگری ایران میگوید با بالا رفتن تقاضا برای سفر باید سناریوی سفر با سلامت را پیش گرفت. ولی تیموری روز جمعه از بازگشایی مراکز اقامتی در کلان شهرها به خصوص تهران خبر داد و گفت با رفع محدودیت تردد بین استانها و شهرها تقاضا برای سفر هم وجود دارد. به گفته وی با بازگشایی بانک‌ها و صنوف مختلف این امکان وجود دارد که مردم در گروه‌های کوچک از موزه‌ها نیز بازدید کنند. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی به فضا را محکوم کرد. خانم اورتگا گفت همانطور که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته این اقدام ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. و آخرین خبر این که رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران روز پنجشنبه جمعه از رشد 1.5% مبتلایان به کرونا در پایتخت خبر داد.
سپاسگزارم کیان معنوی که خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقومی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و رفتارشناسی شهروندان ایرانی در برخورد با اجرای این طرح. کرونا در جهان چه می کند؟ در سایه سار اقتصاد و بهداشت و البته با نگاهی به گشایش تدریجی اماکن عمومی در دیگر نقاط جهان. ایران مواد پالایشگاهی به ونزوئلا ارسال کرد و نگاهی دیگر به پرتاب ماهواره نظامی سپاه در عصر کرونا به مدار زمین. همه اینها رو با شما مطرح خواهیم کرد و به بحث خواهیم گذاشت و شما هم میتونید نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. راه های ارتباط رو هم در ادامه این مجله شامگاهی با شما در میون میذارم. به مجله شامگاهی خوش آمدید. همونطوری که میدونید همچنان صحبت در ایران در ارتباط با کرونا است. کرونایی که اونطور که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و به ویژه مقام‌هایی که در وزارت بهداشت فعال هستند میگن هنوز از سر ایران سایه خودش رو کمرنگ نکرده. با این وجود طرحی به اجرا گذاشته شده از سوی دولت که موسوم به طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. این طرح هم اما اگرهای بسیاری داره. آمار هم در این باره حکایت از این داره که همچنان ایران قربانی میده در ارتباط با کرونا و این آماری است که مناقشه برانگیز هم هست. همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا در ایران. کیانوش بهت سلام میکنم. بگذار یه مقدار از آمار بگیم و پس از اون هم صحبت هایی که این سو آن سو میشه، نگرانی هایی که حتی مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم کیانوش پنهونش نمی کنن.
محمد سلام میکنم منم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه 5 اردیبهشت ساعت 2 به وقت ایران به رسم همه این روزها تازه ترین آمار مرگ و ابتلا به کرونا رو اعلام کرد و در این مورد هشدارم داد. اگر اجازه بدی بشنویم با هم بخش کوتاهی از صدای خود آقای جهانپور رو.
همزمان باید عرض کنم که 3121 نفر از هموطنانمون که اطلاع به این بیماری دارن در سراسر کشور در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر هستن و شاید وضعیت حال عمومی اونها به نوعی بحرانی تلقی بشه. حال حاضر در وضعیت قرمز نیست اما هشدارها در همچنان بر جای خود باقی است. وضعیت به هیچ وجه عادی تلقی نخواهد شد. نکات بهداشتی رو مردم عزیزمون امروز شاید بیش از خود ما و بهتر از خود ما میدونن.
بر اساس گفته های آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته ما 1168 مورد جدید رو داریم و 93 نفر هم جان باختن که به این ترتیب الان شمار کل مبتلایان به کرونا در ایران به 88194 نفر و در واقع جان باختگان به 5574 نفر رسیده. البته خب همونطور که خودت هم اول مجله اشاره کردی این آمار محل مناقشه است. بسیاری برخی از این نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی اعضای شورای شهر و بعضی از پزشکان این آمارها را اصلا دقیق نمیدونن و میگن آمار واقعی چندین برابره. و اگه بخوام یک جمع‌بندی بگم از کل خبرهای امروز، آنچه که هست اینه که به علاوه بر تهران، نمایندگان استانهای مختلف و مقامهای پزشکی تعدادی از استانها به ویژه آذربایجان، فارس، مازندران، استان خوزستان و استان سیستان بلوچستان درباره رخ دادن موج دوم شیوع کرونا پس از برداشته شدن برخی از این محدودیت ها که میدونیم مثل باز شدن جاده ها، باز شدن پارک ها، باز شدن پاساژ ها و مکان های تجاری، ابراز نگرانی کردن و از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و مراجعه به بیمارستان ها هم خبر دارن. صحبت های اخیر علیرضا زالی رو داریم، فرمانده عملیات مقابله با کرونا، که اگه میشه یه تیکش رو با هم گوش بدیم.
حتما.
متاسفانه یک پیام غلطی به آحاد مردم منتقل شده که بیماری کنترل شده و در یک شرایط متفاوتی به سر میبریم. بسیار رفتارهای مردم در حال تغییر هست. مسافرت ها ممکن است سعی گرفته بشه حضور پرتردد در شهر و به خصوص تردد غیر ضروری و تفننی بین شهرها ممکن شکل بگیره. طبیعی است که خطر برطرف نشده و کماف سابق ما باید در انتظار بحث های استمرار اپیدمی کووید 19 باشیم.
و علیرضا زالی محمد میگه با اشاره به مبتلایان جدید در تهران الان افزایش 1.5% در آمار داریم. تکرار میکنه که شیب ملایمیه شاید نسبت به قبل، اما همچنان بسیار مهمه که این خطر گسترش ویروس رو جدی بگیریم.
سپاسگزارم کیانوش فرید، آخرین های کرونا در ایران رو با ما در میون گذاشت. البته خبرها بیش از این هست قطعا، و اگر که بخش‌های خبری ما رو دنبال کنید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم سری بزنید، قطعا میتونید مطالب بیشتری رو در ارتباط با کرونا در ایران اونجا مطالعه کنید. اجازه بدید که این بحث رو پی بگیریم. همونطوری که میدونید از روز شنبه یعنی ششم اردیبهشت ماه ایام یا روزهای ماه رمضان آغاز میشه و بسیاری از مسلمانان در این ایام روزه‌داری میکنند. به هر حال شرایط خاصی رو کرونا پدید آورده. صحبت‌های بسیاری هست. مراجع تقلید و کسانی که روحانیونی که در این امور دستی دارند صحبت‌های بسیاری رو کردند. از جمله بسیاری از اونها بحث رو گذاشتند بر روی خود انسان و احتمالاتی که خود انسان میده در ارتباط با وضعیت جسمی خودش. اما در اینجا همراه هستیم با حسن فرشتیان تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا دقیق‌تر. روحانی در فرانسه. آقای فرشتیان بهتون سلام میکنم. یکی از مسائلی که الان وجود داره اینه که به هر حال در ایران طرحی داره به اجرا گذاشته میشه تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و ما شاهد گشایش اماکن عمومی هستیم. از جمله اماکن عمومی که مورد توجه جمعیت کثیری هست، اماکن مذهبی هست که به هر حال در این ایام هم بسیاری به این مراکز مراجعه میکنن و گفته شده که از نیمه اردیبهشت ماه این اماکن هم باز میشن. در چنین شرایطی آیا واقعا واجب بود که این اماکن باز بشن یا میشد همچنان اونها رو بسته نگه داشت و واقعا تکلیف مسلمانانی که میخوان هم کارهای دینی خودشون رو، امورات دینی خودشون رو انجام بدن و هم مشکل یا دغدغه کرونا رو دارن چی هست؟
باید سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. در مورد اماکنی که اشاره کردید، باز شدن اینها هیچ ارتباط مستقیمی با وجوب روزه ماه رمضان نداره. یعنی اینها مسئله روزه ماه رمضان یک مسئله کاملا فردی است، یعنی فرد روزه میگیره، اما اون مراسم جانبی که داره، حال تسنن معمولا به این صورت شبها بعد از نماز صلات تراویح میخونن، در بین شیعیان مراسم دیگری هست، مخصوصا شبای احیا مراسم شب زنده‌داری و قرآن به سر گرفتن هست. اینها هیچ کدوم جزء واجبات رمضان نیست. یعنی اگر فرضاً این مراسم هم نشود، ربط لطمه به دینداری افراد از جهت شرعی نمیزنه، اما بخشی از فرهنگ ماه رمضان هست در بین ایرانیان، بخشی از اون میشه گفت سنت‌های اجتماعی هست. منتها این که فرد در اینها شرکت کنه یا نه، چون در اصلش اصلا نداره، واجب نیست، اینها ربطی به روزه نداره، فرد میتونه شرکت نکنه. و اینکه آیا از جهت بهداشت آیا این کار صحیح هست یا نیست، طبیعتاً اینو باید تابع نظرات مسئولین بهداشتی و پزشکی بود. یعنی اینها مسئولین دینی نمیتونن در این زمینه نظر بدن، صلاحیت ندارند. از جمله بنده توانایی و صلاحیت ما نداریم بگیم آیا الان وقتشه که این کار انجام بشه یا نه، وقتشه این امکان باز بشه یا نه. همچنان که الان در اروپا هم ما به عنوان شهروندان صلاحیت نداریم بگیم آیا وقتش هست که قرنطینه تمام بشه یا نه. این رو مسئولین بهداشتی باید بگیرن. در مورد اماکن مذهبی هم در ایران طبیعت وظیفه مسئولین بهداشتی است و ربطی هم به روزه افراد نداره.
بعضی از افراد روحانی آقای فرشتیان این مسئله رو مطرح میکنن که یعنی گفته های خودشون رو مستند میکنن به مطالبی که مثلا دانشگاه علوم پزشکی ایران یا شهرهای مختلف بیان کردن و عنوان میکنن که با توجه به اینکه اونها این محدودیت ها رو برای برخی اماکن ورداشتن در ایران، بنابراین در اینجا هم میشه اماکن مذهبی رو هم باز کرد. اما ما شاهد این هستیم مثلا در کشور عربستان قراره که اماکن مذهبی و مساجدی که مورد احترام مسلمان ها هستند بسته باشه، مراسم درشون برگزار بشه اما جمعیتی حضور نداشته باشه، بلکه به صورت حالا آنلاین از طریق اینترنت مراسم رو دنبال کنن. دلیل این که به هر حال در ایران انقدر اصرار وجود داره که این اماکن بازگشایی بشن چی هست؟
بله، دلایل متعددی داره. از جمله دلیل اصلی اون هم چون که مشاهده در ایران الان اصرار و تمایل بر باز شدن فضاهای عمومی و مغازه‌ها و پاساژها هم هست. یعنی همزمان الان برخلاف اینکه در اروپا می‌بینیم این بسیاری از امور باز نشده هنوز، برخی کشورهایی که قرنطینه دارن یواش یواش میان بیرون و برخی کشورها هنوز بسته است، در ایران می‌بینید باز شده.
ولی به هر حال اون دلیل اقتصادی میتونه داشته باشه، ولی در اینجا که به هر حال یک مسئله مذهبیه و به نوعی با جان مردم هم سر و کار داره چه میتونه باشه؟
بله، نکته بسیار دقیقی که مسئله اونجا اقتصادی است. خب در مسئله مذهبی هم اینجا اتفاقا اقتصاد مرتبطه. یعنی حجم گردش های اقتصادی در مسئله مذهبی هم زیاده. یک دلیل میتونه این باشه، این امامزادگان یا این عرض کنم که مکانهای مذهبی یک حجم گردش اقتصادی بالا اینها دارن، یه بخشش اینه. ولی بخش دیگه اینه که باز جامعه دینداران نگران هستند که اگر این مراسم جنبی نباشه، اون مناسکی انجام نشه، این فرهنگ روحیه مردم پایین بیاد. یعنی طبیعی است در مسائل مثل ماه رمضان اینها که دو بخش داره، بخش واجبش امر فردی است که فرد خودداری میکنه از خوردن و آشامیدن و این به معنی روزه است، و بخشی از اون هم مناسک جمعی است، دور هم جمع شدن هاست. شاید از اون نگرانی ها از اون جنبه هست که متولیان امور مذهبی گاهی ابراز نگرانی ما اینها رو بگیریم روحیه ایمانی مردم تضعیف شده است. ولی فرهنگ در از کلی سیاست دولته، یعنی اینجا نهادهای مذهبی هم موظف هست سیاست دولت رو اجرا کنند. از ایران هم همین جوره.
حالا آقای فرشتیان فکر میکنید مثلا بعضی ها مثل آیت الله سبحانی میگن که احیانا ممکنه که اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه برخی بخواهند این موضوع رو بهانه‌ای به گفته او برای روزه‌خواری قرار دهند، در صورتی که مثلا آیت الله ثانی میگه که در روایات آمده که معیار خود انسان و احتمال خودش هستش که میتونه روزه بگیره یا نه. الان ما با دو دیدگاه، یعنی روحانیت سنتی در برابر روحانیتی که به هر حال نماینده روگرایی دینی هست روبرو هستیم، در این شرایط آیا این میتونه بهانه ای رو به حکومت بده تا تشدید کنه برخوردهایی رو که در گذشته ما شاهد بودیم در این خصوص در ایام ماه رمضان؟
بله، عرض کنم که نکته که از آیت الله ثانی کردید کاملا درست و بجاست که در حقیقت چنین شرایطی اگر روزه ضرر داشته باشه، یعنی یک احتمال عقلایی داشته باشه، یا حتی اگر فرد ترس اینو داشته باشه، یه ترس عقلایی داشته باشه، روزه گرفتن منجر به مریضی او یا منجر به تشدید مریضی او میشه، در این صورتها روزه بر او واجب نیست و بلکه برعکس حرام میشه. حالا این رو مراجع سنتی هم امسال بسیاری این چه نظری رو دادن، یعنی نظر کلی سالا با یک تفاوتهایی که آیا مثلا ترس هم با محض ترس کافی است یا نه، باید احتمال ضرر باشه و غیره. در مجموع این در حقیقت مبنا و پای اون همیشه در فقه بوده، اما امسال هم برجسته تر میشه به دلیل اینکه ما در جهان بیرون، در جهان خارج از در حقیقت کتاب ها ما با یک واقعیت چی به نام اون ویروس مواجه هستیم. اون ویروس کرونا که در جهان خارجی وجود داره منجر میشه این فتواها بیشتر دیده بشن و مؤمنین با این فتواها بیشتر آشنا بشن. من گمان نمی کنم در عمل تأثیری داشته باشه در بیرون، در رفتار بیرونی مردم، چون به هر حال اونهایی که دیندار هستند تلاش نمی کنند حتی اگر روزه رو بخورن بر اونها اشکال داره، دینداران نمیان آن دین روزه خوری کنن، دینداران در خلوت روزه خوری میکنن. و دیگران هم که سالهای قبل عمل میکنن، یعنی ممکن است گاهی به صورت دهنکجی کنن که مریض هستن، ولی من گمان نمیکنم های عمومی تغییر چندان ایجاد بشه، یعنی میکنم با سال قبل چندان ایجاد بشه. فقط تنها تفاوتی که ممکنه باشه اینه که امکان نوشیدن آب در این جاهایی فراهم بشه، اون هم مردم بعید میدونن من به حرمت شکنی منجر.
سپاسگزارم از حضورتون. حجرالاسلام حسن فرشتیان پژوهشگر مسائل دینی در فرانسه که ما رو همراهی میکرد. از اینکه کیفیت خط چندان مناسب نبود هم پوزش میخوایم. اجازه بدید که این برنامه و این مجله شامگاهی رو در کنار شما ادامه بدیم و با نظرات شما آشنا بشیم در خصوص مسئله کرونا، در خصوص ماه رمضان و روزهای رمضان که از فردا ششم اردیبهشت ماه آغاز میشه در ایران. بشنویم نظر شنوندگان رو. 2042221212213 رو فراموش نکنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
باعث تعصب است همین آقایین علمای بلاد، همین آقایین مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی؟ حالا کجا هستن ای آقایون؟
اگر مقام رهبری نقطه ضعف نداشت و اختیار تام به وزیر بهداشت میداد، به دلیل اینکه این مهم در تخصص ایشان است، ما کمترین تلفات ها در دنیا داشتیم. متاسفانه اونقدر رهبریت نقاط ضعف دارد که جرأت چنین ریسکی را ندارد و با دروغ و دروغ‌های شاخدار بخوان کرونا کشی کنند.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم کسانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون رو داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌رضاعت هم داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک. بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
بله شنیدید. 2042221212213 رو هم فراموش نکنید، در گوشه ذهن خودتون یادداشت کنید و خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بگید با توجه به اینکه روزهای ماه رمضان داره آغاز میشه و مسئله روزداری و کرونا به یکی از دغدغه‌های بخش اعظمی از جامعه ایران هم تبدیل شده و صحبت‌های بسیار این سو آن سو میشه از سوی مقام‌های رسمی، از سوی افرادی که در کار روحانیت قرار دارند و مراجع تقلید. حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که یه مقدار بگردیم به سمت جهان و ببینیم که کرونا، این مسافری که به صورت خیلی مرموز داره مرزها رو در مینورده، در جهان چه میکنه. ایالات متحده و اتحادیه اروپا همزمان کمک‌های اقتصادی تازه‌ای رو در برابر پیامدهای واگیری ویروس کرونا در نظر گرفتن و گزارش هم دادن در این باره. میدونیم که آمریکا این روزها شرایط بسیار خاصی رو سپری کرده به لحاظ اقتصادی. از این بسته‌های کمکی اقتصادی خواهیم شنید. تا لحظاتی دیگر همراه با بکتاش خمسپور. بکتاش، بهت سلام میکنم و فکر میکنم که برای آغاز گفتگو همین بسته‌های اقتصادی و اتفاقاتی که در آمریکا و اروپا داره میفته همزمان رو برای ما بگو.
سلام محمد، درود شنوندگان عجمن. مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه نزدیک به 500 میلیارد دلاری کمک اقتصادی برای مقابله با ویروس کرونا رو در حالی تصویب کرده که رهبران اتحادیه اروپا هم با وجود اختلاف نظرهاشون روی یک بسته عظیم کمک‌های اقتصادی توافق کردن که بیش از 1 تریلیون یورو 1000 میلیارد یورو گزارش میشه. بنابر داده‌های دانشگاه جان هاپکینز، ویروس کرونا بالغ بر 2,700,000 تن رو مبتلا کردی که از اون میان با بهبودی نزدیک به 760,000 تن اینک جمعیت مبتلایان در جهان 1,800,000 تن برآورد میشه. واگیری ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 190,000 تن رو در سطح جهان گرفته، از جمله بیش از 100,000 تن در اروپا و 50,000 تن در ایالات متحده. البته این آمارها باور میده بس بالاتر باشن و واگیری این ویروس در جهان در حال توسعه سطح هشدارها رو افزایش داده. اقدامات محرکه همین تصویب لایحه اقتصادی در ایالات متحده به منظور تسکین فشارهای ناشی از واگیری در حالی انجام شده محمد که 24 میلیون شغل طی 5 هفته گذشته در ایالات متحده از دست رفته و رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده اقتصاد قاره امکان داره امسال تا 15% منقبض بشه. در ایالات متحده و اروپا زیانهای اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها، فشارها برای بازگشایی مشاغل و اماکن کسب و کار رو افزایش داده. چند ایالت در آمریکا دارن رفته رفته گام برمی‌دارن تا تعطیلی‌ها رو برطرف کنن. در اروپا کشورها از آلمان گرفته تا چکیه، همین جمهوری چک که از نظر گزارش‌های موارد جدید ابتلا و مرگ سیرهای نزولی داشتن، دارن آهسته و همراه با محدودیت‌های فعالیت‌ها و اماکن کسب و کار رو باز می‌گشایند. محمد،
اما بکتاش، یک مسئله‌ای که وجود داره، ما از حتی مقام‌های بهداشتی و پزشکی ایران هم شنیدیم در مورد مسئله موج دوم ویروس کرونا که در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی امکان داره پدید بیاد. الان سازمان بهداشت جهانی هم نسبت به همین قضیه هشدار داده، گفته که ملاحظات سخت باید تا زمان دستیابی به درمان یا واکسنی مؤثر حفظ بشه، وگرنه پیشرفت جنبی کند کردن ویروس ممکنه به سرعت موجب موج دوم ویروس کرونا بشه.
همینطوره، در بریتانیا و آلمان آزمایش‌های بالینی واکسن آغاز شدن اما امیدها به یافتن درمانی سریع رو تحقق نبخشیدن محمد. اولین آزمون بالینی داروی به نام رمدسیویر گزارش شده که ناکام بوده. با این همه مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تدروس آدهانوم غبرسیوس امروز ساعتی پیش در سخنانی تلویزیونی در ژنو از آغاز همکاری جهانی برای شتاب بخشیدن به تکنولوژی‌های بهداشتی تازه کووید 19 گفت. برنامه‌ای با شرکت رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون، رئیس کمیسیون اروپا اورسولا واندرلین و بنیاد بیل و ملیندا گیتس در نیویورک کانون شیوع ویروس در ایالات متحده مطالعه‌ای بیرون اومده محمد که حدود 2,700,000 تن در آن ایالت شاید مبتلا به ویروس شده باشن که 10 برابر میزانیه که تست‌های آزمایشگاهی تایید کردن. به گفته فرماندار نیویورک اندرو کومو، یافته‌های یک نمونه سنجی از حدود 3,000 تن در سراسر ایالات متحده حاکیه که نزدیک به 14% تنهایی داشتن که نشون میده مبتلا شدن. نتایج این بررسی باستابی از مطالعات در جاهای دیگه که حاکی بسیاری ممکنه بدون نشان دادن عوارض یا علائمی به ویروس کرونا مبتلا شدند. محمد
بکتاش، برای پایان بخشی به این گفتگویی که با هم داریم درباره آنچه که در جهان میگذرد پیرامون ویروس کرونا، بگذار یه نگاهی هم بکنیم به کشورهای همسایه ایران، افغانستان، عراق و دیگر کشورها، ترکیه. اونجا الان وضعیت به چه صورتیه تا اونجایی که اخبار منتشر شده؟
بیش از 1300 مورد ابتلا و 6400 تست تاکنون گزارش شده و مرگ 43 تن. در پاکستان بیش از 11000 مورد ابتلا، 130 هزار تست و مرگ 237 تن. در ترکیه که اخیراً آمارهاش بالا رفته، بیش از 100 هزار مورد ابتلا، 790 هزار تست و مرگ نزدیک به 2500 تن. در عراق قریب به 1700 مورد ابتلا، 65000 تست و مرگ 83 تن. در ارمنستان نزدیک به 1600 مورد با بیش از 16000 تست، مرگ 27 تن. از ترکمنستان آماری در دست نیست و در جمهوری آذربایجان نزدیک به 1600 مورد ابتلا با بیش از 114000 تست و مرگ 21 تن گزارش شده. البته فکر نمی‌کنم فرصتی باقی مونده باشه برای همسایگان هممرز آبی ایران.
اون هم اگر میتونی اشاره بهش بکن.
روسیه بیش از 68 مورد ابتلا و 2.5 میلیون تست رو گزارش کرده با مرگ 615 تن. قزاقستان با نزدیک به 2400 مورد بیش از 150000 تست و مرگ 25 تن. امارات با بیش از 8700 مورد 790000 تست و مرگ 56 تن. و عربستان سعودی با بیش از 15000 مورد 200000 تست و مرگ 127 نفر. محمد،
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که نگاهی داشت به آنچه در جهان می‌گذرد و پایان بخش این گفتگو هم نگاهی بود به کشورهای هممرز با ایران و همسایگان ایران که اونها با کرونا چگونه دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. همچنان با شما همراه هستیم، با ما همراه بمونید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
فاصله می گیریم از کرونا و نگاهی می کنیم به یکی از اتفاقات این روزها که بسیار هم خبرساز بود. مقام های وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز چهارشنبه پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو اقدامی شرورانه و تهدیدی علیه امنیت منطقه توصیف کردند. جزئیات بیشتر در این خصوص و واکنش هایی که به اون صورت گرفته رو در گزارش حمید فاطمی پی میگیریم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که نخستین ماهواری نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. در واکنش به این خبر، جنرال جان هایتن، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا پرتاب هر موشکی را به دقت رصد می‌کند. Everybody in this room and everybody around the world should know that we watch every rocket and missile that comes off the face of the earth.
شما و همه دنیا باید بدانید که ما هر راکت یا موشکی را که از سطح زمین پرتاب شود رصد و به طور دقیق شناسایی می‌کنیم. ما همین کار را با موشک اخیری که ایران شلیک کرد انجام دادیم. من نمیخواهم ارزیابی دقیق بخش اطلاعاتی را با شما در میان بگذارم، زیرا این اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده است.
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خطر را در طولانی بودن مسیر حرکت این موشک دانست. It went a very long way, which means it has the ability once again
to threaten their neighbors. آنچه که می توانم بگویم این است که این موشک مسیر خیلی طولانی را طی کرد. اگر موشکی مسیر طولانی پیمود، صرف نظر از اینکه موفقیت آمیز بود یا نه، من وارد جزئیات آن نمی شوم. این بار دیگر تأکیدی بر این است که ایران توانایی تهدید همسایه های خود و متحدان ما را دارد. ما می خواهیم مطمئن شویم که آنها نمی توانند آمریکا را تهدید کنند.
معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه این کنفرانس خبری اقدام ایران در شلیک این موشک را شرورانه خواند و گفت این اقدام شبیه ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی در هفته گذشته بود. This is just another example of Iranian mind behavior and it goes right along with the harassment from the fast boats.
این نمونه دیگری از رفتار شرورانه ایران است. در کنارش آزار و اذیت توسط قایق‌های سپاه است. ما می‌کوشیم برای رفت آمد دریایی در این بخش از جهان محیط امنی فراهم کنیم. وظیفه نیروها در منطقه همین است. رفتار شرورانه ایران خطرات چشمگیری برای امنیت منطقه و کل جهان به وجود می آورد. این دو رفتار را کنار هم بگذارید. اینها نمونه های دیگری از رفتار شرورانه ایران است.
در همین زمینه رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش‌های راجع به پرتاب ماهواره توسط سپاه گفت خیلی از نزدیک ایران را زیر نظر داریم، از خودشان در مورد ایران بیشتر می‌دانیم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز شامگاه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران تهدیدی علیه ایالات متحده و متحدانش به شمار می‌رود. او با اشاره به نظامی بودن این ماهواره گفت جمهوری اسلامی تا به حال تاکید میکرد که تمام برنامه‌های موشکی و ماهواره‌ایش اهداف غیر نظامی دارد. مایک پومپئو همچنین گوشزد کرد که شخصی هم که این پرتاب زیر نظارت او انجام گرفت ژنرال حاجی زاده است، همان کسی که نیروهایش همین چند هفته پیش یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کردند و 176 غیر نظامی بیگناه را کشتند. وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش از این مصاحبه در نخستین واکنش به پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده و گفته بود ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد. اسرائیل نیز پرتاب ماهواره سپاه را ادامه اقدامات بیشرمانه و خطرناک توصیف و آن را محکوم کرده است. ساعتی پس از پرتاب ماهواره سپاه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در توییتی به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت غافلگیری‌های جدیدی در راه است. او توضیح بیشتری در این باره نداد.
بله، شنیدید گزارش حمید فاطمی رو درباره این که پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین توسط سپاه پاسداران چه واکنش‌هایی رو برانگیخته. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در پاسخ به واکنش منفی قدرت‌های غربی به پرتاب ماهواره گفته که استناد آمریکا به قطعنامه 2231 سازمان ملل درباره پرتاب ماهواره نظامی توسط سپاه پاسداران بیجا و خلاف واقعیت به گفته عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. در همین ارتباط همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس مسائل ایران و آمریکا در واشنگتن، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا و واکنش‌هایی که بوده و اتفاقاتی که در حواشیش افتاده. آقای سمیعی بهتون سلام می‌کنم. ما از یک سو صحبت‌های امروز عباس موسوی رو داریم که اصولاً تکرار همون مواضع گذشته است، اینکه به هر حال این دخالت در امور داخلی ایرانه و به نوعی مسئله مطرح کردن سیاست یک بام و دو هوا از سوی کشورهای اروپایی رو پیش کشیده آقای موسوی. اما اقدامی که صورت داد سپاه در شرایطی بود که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی داشت تلاش‌هایی رو می‌کرد در ارتباط با مسئله تحریم‌ها و رئیس جمهوری ایران با 8 رهبر جهان صحبت کرده بود، امیر قطر، رئیس جمهور اوگاندا، مقام‌های آذربایجان، روسیه، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و عمان، و این اتفاق رخ میده، یعنی در حاشیه یک اقدامات دیپلماتیک ازش هم به عنوان ارتباط دیپلماتیک هوشمند نام برده شده ما شاهد این اتفاق هستیم. دلیلش چه میتونه باشه و آیا میشه نشانه شناسیش کرد؟
با درود خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار محترم، بایستی عرض بکنم که مسئله عمده اینجاست که سپاه در حقیقت میخواد چوب لای چرخ دولت بگذاره و از طرفی هم میدونه که اگر که بخواد امریکا با دولت ایران به یک نتیجه‌ای برسه، این وسط معاملات سپاه یک مقداری به هم میخوره. این از یک طرفه. از طرف دیگر هم دولت آقای روحانی تلاش بسیار شدیدی داره میکنه که حداقل یه مقداری از تحریم ها رو بتونه برداره. چرا؟ برای اینکه تحریم ها هست که الان حتی اجازه ورود یک مقداری وسایل پزشکی برای مبارزه با کرونا رو هم به ایران نمیده. این از یک طرفه. از طرف دیگر دولت مردان بزرگ دنیا هم میدونن که ایران نیاز به کمک داره و ایران یکی از مناطق عمده‌ای هست که کرونا باید درش شکست بخوره، اگر نه میتونه به سایر مناطق دنیا به خصوص کشورهای همسایه که در گزارش های قبلی دوستان هم شنیدیم شیوع کمی داشته ولی میتونه رشد بیشتری داشته باشه که از ایران به اونجاها سرایت بکنه. پس ما میبینیم دولت های بزرگ علاقه ای دارن که بتونن مسئله کرونا رو در ایران از بین ببرن و به ایران کمک اقتصادی بکنن.
یعنی شما فکر میکنید آقای سمیعی جمهوری اسلامی قصد داره از کرونا، حالا تحت عنوان آنچه که ارتباط دیپلماتیک هوشمند نام میبره، کرونا رو به گروگان بگیره تا بتونه مسئله تحریم ها با ایالات متحده آمریکا رو حل بکنه و مسئله آنچه که دولت آقای ترامپ تحت عنوان فشار حد اکثری ازش نام میبره در برابر جمهوری اسلامی؟
حداقل یک بخشی در داخل ایران دارن از این مسئله این استفاده رو میکنن که بخوان با امریکا اینگونه وارد تعامل بشن. چرا؟ چون در حال حاضر ضمناً میبینن که امریکا هم خودش با مسئله کرونا بسیار دست به گریبان هست. هر روز گزارش هایی رو میشنوند که در حال حاضر 50,000 نفر در امریکا متاسفانه جان خودشون رو بر اثر این بیماری از دست دادن، چیزی حدود 500,000 نفر مبتلا به این بیماری هستند، 26 میلیون نفر در امریکا کارشون رو از دست دادن. یعنی میدونن که دولت امریکا خودش در گریبان با این مسئله و الان موقعیت رو بهینه میدینن که بخوان با امریکای تضعیف شده به اصطلاح وارد معامله‌ای بشن که به نفع خودشون باشه. اما چیزی که اینجا اشتباه محاسباتی میشه این هست که میان وارد یک سری محاسبات اشتباه نظامی میشن. این رو دیگه یادشون رفته که در حال حاضر امریکا حضور نظامی قوی در آبهای خلیج فارس داره. امریکا میتونه اون ساتلایت هایی که ایران به فضا میفرسته رو خیلی راحت از بین ببره و امریکا الان همپیمانان خودش رو بیش از پیش با خودش همراه داره و اونها هم به خاطر مسائل اقتصادی جهانی و به خاطر وجود مسئله کرونا بیشتر طرف امریکا رو خواهند گرفت تا طرف ایران. پس این به نظر من یه محاسبه اشتباه اقتصادی است که ایران داره میکنه یا حداقل گروه‌های تندرویی در ایران دارن میکنن که فکر میکنن به این ترتیب امریکا رو میتونن در یک مخمصه ای قرار بدن که متاسفانه حالا ممکنه در اون مسیر قرار نگیره.
بله، سپاسگزارم از حضور شما. شایان سمیعی، کارشناس مسائل ایران و آمریکا، که ما را همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به واکنش‌هایی که به پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین توسط سپاه پاسداران صورت گرفته که ایالات متحده اون رو اقدامی شرورانه و تهدیدی علیه امنیت منطقه عنوان کرده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی خبر داده که ایران برای کمک به دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با هواپیمایی ماهان مواد پالایشگاهی ارسال کرده. سمیرا قرایی جزئیات بیشتری برای ما میگه.
همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر ونزوئلا، این کشور برای نجات یکی از پالایشگاه‌های قدیمیش دست به دامن ایران شده تا با مشکلات ناشی از کمبود بنزین روبرو نشود. این اطلاعاتی است که روز جمعه خبرگزاری آسوشیتد پرس از ونزوئلا، صاحب بزرگترین منابع نفتی جهان، منتشر کرد. آسوشیتد پرس به نقل از دو منبع میگوید روز پنجشنبه یکی از هواپیماهای شرکت هوایی ماهان برای دومین بار در شهری در غرب ونزوئلا فرود آمده و محموله ای از مواد شیمیایی را تحویل داده. یکی از منابع آگاه میگوید که قرار است طی روزهای آینده 14 پرواز دیگر از ایران به ونزوئلا انجام شود و محموله مشابه همراه با متخصصین ایرانی را به ونزوئلا ببرد. عبور و مرور این پروازها از طریق وبسایت فلایت رادار 24 قابل ردیابی است. کمبود بنزین در ونزوئلا صف‌های عریض و طویلی را مقابل پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف ایجاد کرده. پرواز از ایران به ونزوئلا چندان معمول نیست و در حال حاضر نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به دلیل شیوع کرونا پروازها را بسیار محدود کرده است. هواپیماهای ایرانی روز چهارشنبه و پنجشنبه در فرودگاهی در نزدیکی مجتمع پالایشگاهی پاراگوانا فرود آمدند. ارسال محصولات شیمیایی پالایشگاهی به ونزوئلا از سوی ایران در حالی صورت می‌گیرد که به گواه محمد رضایی، سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، ایران قادر نیست به اندازه نیاز خود و در حدی که پاسخگوی 9 پالایشگاه فعال داخلیش باشد کاتالیزگر را تولید کند و احتمالاً مابقی نیاز خود را از کشور چین تامین می‌کند. ایران از سال 1397 مدعی شده که در تولید بنزین در داخل به خود کفایی رسیده و این باید بدان معنا باشد که تمامی کاتالیزگر تولید بنزین را خود در داخل تهیه می‌کند که با صحبت‌های آقای رضایی منافات دارد. در سال 1397 مدیر عامل وقت پتروشیمی گفته بود بیش از 90% کاتالیزگرهای مورد نیاز در داخل ایران تأمین می‌شود. او اشاره‌ای به نحوه تأمین 10% باقی مانده نکرده است. هم ونزوئلا و هم ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده اند و هواپیمای ماها نیز از سال 2011 از سوی آمریکا به علت حمل سربازان نیروی قدس سپاه پاسداران و تسلیحات نظامی به سوریه مورد تحریم است.
بله، به پایان مجله شامگاهی میرسیم. با گزارش سمیرا قرایی سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. براتون شامگاه خوبی آرزو می‌کنم. هنوز یک هوا از مجله شامگاهی باقی مونده، پس همراه ما باقی بمونید.